صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. خدای را بر نعمت توفیق، توفیق حضور در جمع شما مردم مشتاق اسلام، راه اسلام و علاقمند و پرمه نسبت به خدمتگزاران اسلام سپاس می گذارم. ما طلبه ها از آغاز زندگی طلبگی با مردم خو می گیریم، اون هم توی مسجد و حسینیه و تکیه. گاهی هم شده که می رفتیم یا می ریم به روستاها، مردم هنوز خیلی با مسجد و حسینیه و تکیه خو ندارن. اون وقت می ریم سراغ این که جای دیگه‌ای پیدا کنیم و با اونها منوس بشیم. این مطلب رو من چند بار جای مختلف نقل کردم، اینجا هم برای شما نقل کنم. سال 1325 یعنی 34 سال قبل که وارد قم شدم، با چند تا از برادرها از فضلای حوزه ارتباط و آشناییمون نزدیکتر بود. یک روزی در ماه رجب یا ماه شعبان، گویا ماه رجب بود، نزدیکای تابستون هم بود، در حجره طلبگی آقای حاج خباس بیزدی نجف آبادی که عالم برجسته و مدرس عالی مقام و امام جمعه کنونی نجف آباد هستند و در طول مبارزات از روحانیین فقید مبارزه و همبارزه و مؤثر، با مفکر و آله درگ عقید مرحوم آقای خطاب مدید به اون آبوش سعادی رو آقای عباس مدید تا صحبت شد. الان ماه رمضان داد و باید طوری دور افتاده و روستاهای از قلم نیفته. دوستانی که با هم معنوس شده این توی حوزه، اسم بنویسیم، قرار بگذاریم اون روستاهایی که هیچ کس حالش نداره بریم، ما بریم. این مطلب که میگم مال اوائل سال 1326، شاید اوائل خرداد. ماشین حساب ما طلبه ها تصویه مونه. گفتیم خب حالا ببینید چند تا هستیم. یکی یکی دونه تصویه انداختیم، شدیم ظاهرن 18 نفر. از این برادرایی که با هم خیلی معنوس بودیم قرار شد جلسه با اونا بگذاریم، تصمیم بگیریم اون ماه رمضان را بریم به دور افتاده ترین جاها، جاهایی که معمولا کسی نمیره. این تصمیم را به اصطلاح مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی رضوان الله علیه رساندیم. ایشون هم خیلی خوشحال شدن. یک قراری هم با هم گذاشته بودیم، گفتیم یک خرجی با خودمون برداریم که اگر توی این رو میشیم لیزبانی نداشتیم تا به سونه عوامون رو میکنیم رو انداز و زیر انداز، خرجی هم داشته باشیم که یک نهاری شامی ماه رمضان البته بود افطاری سحری تهیه کنیم و مهمون خودمون باشیم. قرار شد نفر 100 تومان هم خرجی برداریم. خوب هممون نداشتیم این نفر 100 تومان رو. آقای برو جدی قرار گذاشتن که خرج سفر ایشون بدن، بنابراین نفر 100 تومان هم ایشون خرج سفر دادن بهمون. رفتیم. قرار ما بر این بود که وقتی شهریور بعد از تابستون به قم برمیگردیم گزارش این سفر رو در یه جلسه که دور هم هستیم بدیم و تصمیمی برای آینده بگیریم بر اساس نتیجه که از این سفر عاید شده. توی گزارش هایی که برادرها دادن، گزارش برادر عزیزمون عالم مجاهدمون آیت الله منتظری جزء جالبترین گزارش ها بود. ایشون گفتن بله من رفتم به فلان روستای فریدن، اگر حافظه من اشتباه نکنه از روستای فریدن نزدیک چهارمال بختیاری، در یه روستایی که مردمش اهل مسجد رفتن هم نبودن و چون فصل تابستون بود مردم خودشون و زنشون و بچهشون همه رفته بودن صحرا. میدونید در بعضی از روستاها برای اینکه در موقع خرمنکوبی ضایعات خرمنکوبی کمتر باشه، خطر و اینا هم کمتر باشه، مردم یک تیکه زمین را به عنوان جا خرمنی دارن که هر سال خرمنا رو همه جمع میکنن اونجا میکوبن، زمینش سفت میشه، محکم میشه، گندم کمتر هدر میره، اونجا حروم میشه. گفتم این از اون روستا بود که مردم بافه های گندم رو میآوردن توی اون زمین جا خرمنی و اونجا خرمن کوبی میکردن. گفتن آقا اگه جایی میخوای که مردم جمع باشن سر خرمن. ایشون گفتن ما قرار گذاشتیم که یک قند و چای خودمون تهیه کنیم، شب بریم سر خرمن بگیم سلام علیکم، ما یک قند و چای هم آوردیم میخواییم یه جای دوره هم چای بخوریم یک ساعت. وقتی اینا یه مقدار از خرمن کوبیشون آسوده میشدن، یا گاهی که نسیم میفته و نمیشه خرمن باز بدی در موقع خرمن باز دادن، بشینیم با اینا صحبت خدا و پیغمبر و دین و انسانیت و حریت و آزادی و مبارزه با ظلم و این چیزایی که جز تبلیغات ما آبود بکنن. به این ترتیب یه ماه محرمزون را اونجا سر خرمن مردم را ارشاد میکردیم. روحانیت پیوندش با مردم در روستا و شهر از این قبیله. بنده همیشه گفتم روحانی و مردم مثل ماهی میمونه و آب، اصلا روحانی با مردم هست، طبع زندگی و کار و مسئولیت و شیوه تربیت اکثر روحانیین ایجاب میکنند که اینها تو مردم با مردم باشند. همین امروز که وارد شهر یزد مرکز استان شما شدند، به آقای سرهنگ صادق الوعد رئیس شهربانی گفتم آقا اگه قرار است من اینجا و اونجا برم، ماشین های شما هم میخوان محبت کنن با ما باشن،
خیلی خوب بابا باشم، اما دیگه بوق بزنن، آجیر بکشن، پس رو پیش رو، اینا اصلا با خصلت ما سازگار نیست. ما مثل بقیه سر هر سرایی چهارراهی رو نوبت میریم دیگه، و بالاخره تورا مثل این که پیام من رو به این برادرهامون ابلاغ نکرده بودن، دیدیم نخیر باز پس رو پیش رو دیگه بلندگوشون کار میکنه، نگه داشتیم، گفتیم ما با شما یه همچین قراری گذاشتیم، خواهش میکنم این مردمی زندگی کردن رو با هیچ قیمتی از دست ما نگیرید، که از هیچ قیمتی هم از دست نمیدیم. برای اینکه پیوند میان روحانیت و مردم باید همچنان اون پیوند ساده صادق برادرانه بمانه، و همیشه به آقایان فضلا و طلاب و روحانیین عرض کردم که رابطه ما طلبه ها با مردم در یک جمله کوتاه خلاصه میشه: خدمت بی‌منت به مردم بر اساس اسلام در راه رضای خدا. اگر تونستیم ما این رابطه رو با همین کیفیت ادامه بدیم، میتونیم همواره در خدمت انقلاب بمونیم، و الا اگر حالا چون جمهوری اسلامی شده و عده‌ای از روحانیین در ردیف مقامات مسئول بالا و پایین و متوسط کشور قرار دارن، خدای نکرده مناسبات اینها با مردم مناسبات طاغوتی بشه، طاغوت طاغوته، میخواد تاج به سر، میخواد امامه به سر، فطرت مردم، قلب مردم، روح مردم از طاغوت و طاغوتی بیزاره. منم اگر رفتار طاغوتی داشته باشم مردم ازم بیزار میشن. ممکنه دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز احترام لباس من در نظر اونها و در احساس اونها اثری بگذاره، اما اون که عامل اصلیست رفتار ماست نه لباس ما. این است که به همه آقایان روحانیین خالصانه و متواضعانه عرض می کنم در جمهوری اسلامی ما بیشتر از پیش باید متواضعانه، صادقانه، مخلصانه، بی توقع در خدمت این مردم باشیم، و یادمون نرود که ما سالها از شیوه مدیریت و زمامداری پیغمبر علی علیه السلام، ائمه هدا، مردان خدا سلام الله علیه اجمعین نشستیم و صحبت کردیم، حالا موقع عمله. اون که در این آستانه سومین سال پیروزی انقلاب باید به شما برادرها و خواهرها عرض کنم همینه. برادرها و خواهرها، تا اونجا که ما خبر داریم و خبر میگیریم، به توفیق الهی امروز مسئولان جامعه تلاش دارند که صادقانه و مخلصانه در خدمت مردم باشند. من با دوستانی که بیشتر در کارها ارتباط داریم، این عشق به خدمت صمیمانه متواضعانه را به خوبی می‌بینم. اگرم گاهی از این خط الهی انحراف مختصری پیدا شود، به حکم وظیفه خطیر امر معروف و نهی از منکر سرسختانه، قاطعانه از ضعف‌هایی که پیش میاد انتقاد می‌کنیم. امروز در اجتماع پرشکوه مردم یزد در مسجد ملا اسماعیل عرض کردم مردم ما باید بدونند انتقاد ظالم صادق سازنده از مسئولان کشور نه تنها آزاد است، نه تنها حق شما مردم است، وظیفه شما مردم است. مردم در جامعه اسلامی همه آمر به معروف و ناهی از منکرند، به شرط اینکه به راستی موازین امر معروف و نهی از منکر را رعایت کنیم. اگر میخواهید از بخشدارتون، فرماندارتون، مسئول آموزش و پرورشتون، مسئول پاسگاهتون، شهردارتون، قاضیتون انتقاد کنید، سعی کنید انتقادتون راست باشه و بی قرضانه، نه اینکه تا یه کاری خلاف میل یه نفر کرد بیاد هر چه راست و دروغه گله هم کنه بگه آقا این شهردار رو نمیخوایم. چرا نمیخوای؟ شروع کنه یه مقدار خلاف واقع روی هم انباشته کردن، اون وقت این اثر نداره. ما شکایات زیادی از مردم دریافت میکنیم، وقتی رسیدگی میکنیم میبینیم قرض‌ورزی شده، این از اثر میفته. اگر شما بی‌قرضانه و راست از مسئولان انتقاد کنید، کمک خواهید کرد به اینکه اداره جمهوری اسلامی ایران سالمتر، سازندتر، نورانیتر بشه. قرآن از ما میخواهد امر معروف و نهی از منکر را، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. باید از ما امتی و جامعه‌ای به وجود آید که همشون دعوت کننده به خیر هستند، همشون امر به معروف میکنن، همشون نهی از منکر میکنن. ما باید اینجور باشیم. اما کسی که میخواد امر به معروف کنه، با دروغ هم میشه امر به معروف کرد؟ با تهمت زدن هم میشه امر به معروف کرد؟ کسی که میخواد نهی از منکر کنه، با دروغ بستن به افراد، خودش مرتکب یک منکر بزرگ شده، چطور میتونه نهی از منکر کنه؟ در جمهوری اسلامی که میگید آزادی هست یا نه، آزادی برای انتقاد سالم صادق سازنده بی قرضانه نسبت به همه مسئولان آزاد است. من خودم به عنوان یک برادری که در خدمت شما در آمدم عرض می کنم، دوست دارم انتقاد بی قرضانه صادق سالم سازنده را. استفاده می کنیم از این انتقادات، مفید است برای حسن جریان کار. از دستگاه قضایی مرتب شکایت میشه، ما از این شکایت ها خیلی استفاده می کنیم. نقطه های ضعف رو بهتر شناسایی میکنیم. ولی این انتقادتون راست باشه. گاهی شکایت هایی میرسه، میبینیم انتقاد یا ناشی از بیخبری و ناآگاهی نویسنده است، یا ناشی از این است که قاضی برخلاف میل او اما بر طبق موازین حکمی صادر کرده. حالا میگه آقا این قاضی که برخلاف میل من حکم صادر کرده اصلا مسلمون نیست. خب اینجور که نمیشه. اگه قرار شد مسلمونی یک قاضی به این باشه که مطابق میل من و شما حکم بده، اول این علی کل حال نامسلمونه، برای اینکه یا این بره دعوا میگه نامسلمونه یا اون بره دعوا میگه نامسلمونه، یکیشون بالاخره محکوم میشه دیگه. انتقاد صادق باشه، بی‌غرضانه باشه و انتقاد سازنده باشه. زبانی که برای انتقاد به کار میبریم زبان ارشاد و اصلاح باشه، نه نیش زدن به تعبیر امام مثل عقرب نیش میزنن. انتقاد یعنی ارزیابی کردن ضعف‌ها و قوت‌ها را بیان کردن. ارزیابی باید با همون زبان ارزیابی باشه. مسئولانی که با شیوه کار اونها آشنا هستم میبینم عموماً علاقه‌مند هستند که از زبان شما مردم نقص کارشون را بشنون و برطرف کنن. مسئولان جامعه میبینید پشت میزهاشون توی تهران نمینشینن. امروز مسئولهای ما عموماً میگردن توی مملکت، به این شهر میرن، به اون روستا میرن، به این بخش میرن. چندی قبل به دعوت مردم ورامین رفته بودم. ورامین اونجا قرار بود که به یکی از روستاهای ورامین هم بریم به نام آباریک. بعد اونجا که رسیدیم یکی از برادرها آمد گفت من قبلا اومدم تو رو دعوت کردم به جواد آباد، یه بخشی بود، و تو گفتی هر وقت ورامین یا آباریک آمدیم اونجا هم میای. حالا الوعد وفا. گفتم درست میگه، من یادم نبود، توی برنامه سفرم هم نبود، ولی الوعد وفا. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، جلوی چشم ما چشم برای نماز مغرب میام اونجا، میام تو مسجد. وقتی میرفتیم توی راه یکی از روحانیین گفت فلانی اینجا که میریم یه بخشدار داره، آدم جالبیه، بجاست که او را تشویق کنیم. گفتم چه جوره؟ گفت این یک جوانه، آمده اینجا بخشداری اینجا را قبول کرده، متدینه، مردم به او اعتقاد دینی دارن، بخشدار فعالیه، در این مدت که اینجا اومده خیلی عمران و آبادی کرده، نسبت به مردم دلسوزه، مردم اکثرا او را از صمیم قلب دوست دارن. تو برنامه هاش اینه که به این روستا اون روستا سر میزنه و هر وقتم به این روستاها میره غیر از این که به کار دنیای مردم میرسه یه درس اسلامی هم براشون میگه، یه کلاس ایدئولوژی داره تو هر روستایی. گفتم بارکالله من اینقدر دنبال این نمونه های جمهوری اسلامی میگردم خیلی خوشحال میشم که برم به زیارت این بخشدار. وارد مسجد شدیم، دیدیم برادر بخشدار ما یک جوانی که سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، در سیمای او نورانیت اسلام و سجود و خضوع در برابر خدا و حق نمایان بود، اونجا هست. ضمن سخنرانی که بنده میبینید تو معمولا به خصوص در مناطق کشاورزی کمتر سخنرانی های به اصطلاح معروف سخنرانی میکنم، غالبا اختلاط میکنم با مردم، با همون زبون خودمونی اختلاط میکنیم با هم. اونجا رو منبر بود، البته نمیدونم حالا چرا اینجا اینطور تشریفاتیش کردن، منبر اگه اونجا میذاشتن رو منبر میشستیم جالبتر بود. این اسمشالا میگن دفعه دیگه بسیار خوب. اونجا رو منبر نشستیم و البته بلنگو بود، داری رو منبر نشستیم و شروع کردیم با مردم اختلاط کردن. ضمن صحبت گفتم به این که توی راه که می آمدم از این آقای بخشدار شما اینجوری تعریف می کردن، مردم به من بگید این تعریف هایی که می کردن درست بود یا نه. خواستیم بیانیم نظر مردم چیه. همه به اتفاق تکبیر گفتن و تقدیر کردن. ببینم آقای بی طرف نکنه این الله اکبر برای شما میگن ها؟ برای آقای فرماندار گفتن. خیلی خوب دیدم همه تأیید کردن. خوب گوش کنید جوانهای عزیز، نوجوانهای عزیز، برادرها، خواهرها، گوش کنید ببینید ما دنبال چی هستیم. ساخت و بافتی را که برای انسان تراز اسلام در این جمهوری اسلامی میخوایم چیه؟ به خصوص اونا که مسئولیت قبول میکنن. وقتی من آمدم پایین و خواستیم بیایم بریم جایی، او هم همراه ما بود تو صحن مسجد، آمد پهلوی من گفت که فلانی ای کاش اینطور از من رو منبر تعریف نمی کردی. گفتم چرا؟ خب تو را به من اینجور گفته بودن، خواستم ببینم چیه. گفت نه، من یه جوونم، ممکنه یه سال دو سال دیگه بگذره هوا برم داره فاسد بشم، اون وقت اعتبار حرف شما تو جامعه کم میشه. من نمیخوام حرف شما و امثال شما تو جامعه کم اعتبار بشه، برای این میگم ای کاش از من تعریف نکرده بودی. و عشق آمد تو چشمش. گفتم که برادر من، تو من رو بیشتر نسبت به خودت علاقمند و مخلص کردی، برای اینکه این یک کمالی شد روی کمالاتی که درباره تو شنیده بودم، حالا دیدم از تو. این انقلاب، این جمهوری اسلامی در پی آن است و در این خط حرکت می کند و شما مردم دیدار آگاه قهرمان متعهد فداکار با ایمان باید اگر دو تا چشم دارید چهار تا چشمم قرض کنید و مراقب رفتار مسئولان باشید. هر کس در هر مقام هست باید در زیر دید تیزبین بی‌غرضان از مسئولان در هر درجه‌ای که باشند نه تنها آزاد است، بلکه واجب و وظیفه و فریضه‌ای بر همه شما ملت عزیز و قهرمانمان. و امیدوارم این رابطه سازنده پرمهر میان مسئولان جامعه و جامعه ما روز به روز گسترده تر و ریشه دار تر و روشن تر و سازنده تر باشه، تا ما اون امت وسط که نه شرقی است و نه غربی است و امت وسط است و اون جامعه نمونه را با خون دل خوردن و رنج بردن و زحمت کشیدن به صورت مستمر در راه پرنشیب و فراز انقلابمون به یاری خدا به وجود آوریم انشاءالله. در این ایام انقلاب، جشن‌های انقلاب، ملت ما نزدیک به 5 ماه است که به عواقب جنگ تحمیلی متجاوزان عراقی به سرزمین خود دچار شده است. ما 5 ماه در زمان جنگ به سر میبریم. مردم مهری، شما تنگناهای مربوط به زمان جنگ را امروز که اواخر 5 ماه جنگ است در چه حد میابید؟ آیا تنگناها روز به روز بیشتر شده و شما را بیشتر تحت فشار قرار میده، یا احساس میکنید که ملت و دولت، ارتش و سپاه و مردم، برادرانه و دست در دست یکدیگر دارن از فشار این فن اوضاع زندگیتون مجموعاً جنسا گرون تر کردن، یا تورم جهانی، یا گرون فروش های منحرف از اسلام خودمونی؟ این هست، اینا رو میدونم. من میخوام ببینم در جمع آیا فشار اقتصادی و اجتماعی جنگ را در ماه بهمن نسبت به 6 ماه قبل که اصولا قبل از جنگ بود چند اندازه میابید؟ زیاد، کم یا هیچ؟ کدام یک؟ بگید ببینم هر کسی نظر خود چه بگه. بارک الله. این که بگم بارک الله، به شما میگم بارک الله، چون هر چه در این مملکت میشه به همت شما مردمه. همین طورا که امروز می رفتیم یکی از آیان می فرمودن گوش کنن اونهایی که نمی خواهند توی این موقعیت بحرانی عظمت نقش ایمان در زندگی انسان را ببینن. ایشون می فرمود در شهریور 1320، چند سال پیش میشه؟ 39 سال پیش، نه ترس بگو 40 سال، حدود 40 سال پیش، ایشون میگفتن در شهریور 1320، سوم شهریور که متفقین حمله کردن به ایران، 3 و 4 و 5 رو ما جنگ داشتیم. اینقدر ایشون می‌فرمودن در شهر قم یه باره همه چیز نابود و کم شد، برنج، روغن، شکر، همین هایی که تا 10 روز پیش با قیمت ارزان در اختیار همه بود، صدای جنگ که بلند شد همه چیز نایاب و کمیاب شد، به طوری که یکی از افراد معتبر و سرشناس قوم، یک روحانی، خانوادش مریض شده بود، گفته بودن براش آش بپذید، تو خونم برنج نداشته، رفته بود در یه مغازه، گفته بود آقا برنج داری؟ گفته بود نه. گفته بود زن من مریضه، 2 سیر برنج میخوام، قیمتش هم حتی شد بگو میدم. گفته بود آقا نداریم. بعد آمده بود، مایوس شده بود، رفته بود. چند قدم که از مغازه اون طرف تر رفته بود، شاگرد مغازه دویده بود دنبال آقا، یواشی گفته بود آقا شما برنج میخوای که راه و رسمش این نیست، مگه نمیدونی زمان جنگه، خود راه و رسمش چیه؟ گفته بود تشریف ببرید، پول یه مقداری بذارید تو دستمال، بیارید اینجا بدید، بگید هر مقدار این پول من کفاف میده تو این دستمال من برام برنج کن. بعد میدید اونجا ما میریم ببینیم چقدر پول دادید، به اندازه هر جو خودمون میخواد نرخ میذاریم توش برنج میریدیم، بعدم عصری میاید یواشی که میگیرید میبرید. همین ایران با جمعیت 16-17 میلیونی یا 15 میلیونی اون موقع، نه جمعیت 36 میلیونی، ایرانی که هنوز تازیانه های 40 سال و 35 سال و 37 سال اخیر استعمار آمریکا بر گرده اقتصاد و کشاورزیش اون چنان سنگین فرود نیامده بود که اون رو خرد کنه. حق جنگ بلند شده بود، وضع کمیابی و نایابی مواد غذایی این بود. ایرانی که 4 روز قبلش حکومت قلدر رضاخانی را با 15-16 سال و به یک معنا 21 سال سابقه پشت سر می گذاشت، حالا ایران 2 سال است انقلاب کرده، نظام پلید شاهیش به همت شما ملت انقلابی فرو ریخته، ما نزدیک به 19 ماه مشکلات انقلاب را پشت سر می گذاشتیم. قبل از پیروزی انقلاب هم نزدیک به 10 ماه تقریبا تعطیل اقتصادی داشتیم، میشه 29 ماه به دنبال 29 ماه بحرانهای اقتصادی 5 ماه داریم می جنگیم و در بسیاری از نقاط کشور مردم ما با کار و کوشش شبانه روزیشان می کوشن تا فشار جنگ بر دوش این ملت روز به روز کمتر شود. ما الان نزدیک به 1 میلیون جنگ زده بی خانمان داریم، شوخی نیست، 1 میلیون نفر از کارشون بیکار، از خانهشون آواره، وسایل زندگیشون از دست داده، خیلیشون بی وسیله بی خانه مهمان این ملت و مهمان این دولتن. و با همت همین شما مردم برای این جنگ زده ها، برای رزمندگان توی صحنه ها، نان، غذا، خشکبار، گوسفند زنده، گاو زنده و خوراکی ها و پوشاکی ها و پتو و لحاف و دوشک و هر وسیله دیگر جمع آوری میشه و برده میشه و در حال محاصره شدید اقتصادی امپریالیسم جهانی هم بوده ایم. این نشان دهنده چیست به شما ملت؟ این نشان دهنده عمق این انقلاب نیست؟ این نشان دهنده این نیست که جمهوری اسلامی الان حکومتی مردمی دارد که مردم و دولت این تو دست در دست یکدیگر دارند؟ عزیزان من، درست دشمن امروز میخواد همین رو از دست من و شما بگیره. حسابش کرده که تا وقتی میان مدیران جامعه و خود جامعه این تفاهم و اعتماد متقابل وجود داره، حنای آمریکا در ایران رنگ نداره. شما میخواید ببینید گرانبهاترین چیزی که در دست دارید چیه؟ ببینید حمله دشمن به کجا شدید تره. همونجا که حمله دشمن سخت تره برید تو فکر چرا دشمن تمام فشار رو اینجا گذاشته؟ لابد خطر را برای خودش در این نقطه حس میکنه. پیونده اعتماد آور متقابل میان مردم، دولت، روحانیت، پیوندی که دشمنان امت اسلامی از او بیمناکند، پیوند میان دانشجو تحصیل کرده، روحانی، روستایی تنپاشی ها و وسوسه افکنی ها و تبلیغات اینها رو مردم ما اثر بگذارد. من میخوام عرض کنم مردم به این رادیوها گوش بدید تا ببینید دشمن از کجا رنج میبره. اونجا که بیشتر پشت میده، اونجا که بیشتر سمپاشی میکنه، اونجا که بیشتر وسوسه افکنی میکنه، اونجا که بیشتر تفرقه اندازی میکنه، همونجا نقطه قوت شما و انقلاب شما و مایه بیم و حراس و دلتنگی و دلخوری و زجر و افسردگی و نومیدی دشمن شماست. شما میتونید از همین رادیوها خیلی چیزا بفهمید. به لقمان گفتن ادب را از که آموختی؟ گفت ما اگر بخواهیم نقطه های قوتمون رو پیدا کنیم، یه راهشم وراجی های رادیو بغداد و صدای آمریکا و صدای انگلستان، بی بی سی و آقاسی و این حرفا هستش. اینا بیچاره ها هنوز پیچن، هنوز نمی فهمن شما مردم به کجا رسیدید، چقدر رشد کردید. خدا رو شکر یکی از نعمتهای خدا اینه که دشمنهای آدم احمق باشن. این هم خودش یه نعمتی. لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم اعیونون لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها. نه قلبی دارن در داشنا شرق آشنا، مردم آشنا، حق آشنا، اسلام آشنا. نه چشمشون میتواند این درخشندگی انقلاب اسلامی را ببیند، نه گوششون میتواند فریادهای عمیق مرگ بر آمریکای شما ملت را درست بشنود. پریروز در قم و بر روی بسیاری از دیوارها پیام ملتمون را به مناسبت سالگرد، دومین سالگرد انقلاب اسلامی به آقای ریگان شنیدم و خوندم. شعار این بود که آقای ریگان توی این مملکت مسئولی که اجازه دهد به خودش با شما از در سازش درآید نخواهی یافت، و اگر یک کسی خدایی نکرده اقوا بشه فریب حرفای شما رو بخوره، مردم بیدار چنان هوشیارانه ایستادن که مجال کار برای شما را پیدا نمی کنه. شعار این بود، مرگ بر آمریکا، مرگ بر سازشکار. تحقیقا در طول تاریخ سیاسی کشور ما در این یک قرن اخیر کمتر وقتی یا شاید هیچ وقت نبوده، کمتر وقتی بوده یا شاید هیچ وقتی نبوده که نمایندگان سیاسی خارجی وقتی میان پیش مسئولان جامعه ما، مسئولانی که شما مردم از اونا مسئولیت میخواین، این همه استقلال در فکر و استقلال در برخورد سیاسی و استقلال در تصمیم گیری را هر روز مشاهده کنن. یکی از این سندهایی که در لانه جاسوسی آورده بودند، در لانه جاسوسی درباره هر یک از ماها خوب مطالب زیادی هست، چون اینها در اون ماهایی که ما مسئولیت داشتیم آمدن، رفتن، صحبت کردن، گفتن، شنیدن، رفتن اونجا مطالب رو نوشتن. البته این مطالب که نیست، ولی همون مقداری هم که هست گویاست برای ما. یکی از مطالبی که ارتباط با من داشت آورده بودم ببینم، دیدم نوشته است که بله ما رفتیم با او صحبت کردیم درباره بحرانی که الان حاکم هست بر روابط میان ایران و آمریکا. او چنین گفت، چنون گفت، ما چنین گفتیم، چنون گفتیم، و در یک جا می نویسه که فلانی را، یک جا می نویسه که او سخت مخالف با وابستگی به آمریکاست، بعد یک جای دیگه می نویسه که فلانی را فریب هم نمی توان داد. این یک مسئله است که امروز نمایندگان استکبار جهانی توی این کشور که میان ببینن نه تنها در برابر خود سازش کار نمی بینن، در برابر خود کسانی را می بینن که گولشونم نمیتونن بزنن. آی شیطان بزرگ، درست است که تو شیطان بزرگی، اما ما به برکت هدایت خداوندی در برابر افسونها و نیرنگهای رنگارنگ تو شیطان بزرگ هم به یاری خدا و هدایت او مسئولیت پیدا کرده ایم. من به راستی برای خودم خوشحال کننده بود، چون ماها که مغرور نیستیم به اینکه حالا ما خیلی چیزها رو میدونیم، نه طلبه هستیم یه مقدار چیز میدونیم، خیلی چیزها رو نمیدونیم، اما خداوند چه جور ما رو هدایت کرده که این آمریکایی‌های مکار وقتی میان پیش ما برن برای مرکزشون گزارش بدن که نمیشه اینو فریبش داد. شما ملت بدانید مادام که به عروه وثقای الهی چنگ زنید، مادام که دلتون با خدا باشه، روحتون با خدا باشه، توجهتون به خدا باشه، توکلتون بر خدا باشه، بگردید راه راست و صراط مستقیم خدا را بیابید و بروید، مطمئن باشید که با این چه دستگاه های اطلاعاتی ما اونقدر قوی نیست، ما قبول داریم. این مملکت یه دستگاه اطلاعاتی قوی داشت، ساواک، که فرزند حرومزاده سیاه و موساد بود، یعنی فرزند حرومزاده CIA دستگاه اطلاعاتی آمریکا و موساد دستگاه اطلاعاتی اسرائیل. این هم که با هجوم انقلابی شما داغون و نابود شد، به درد ما هم نمیخورد. ما در این مدت که نمیتونیم دستگاه اطلاعاتی اسلامی در برابر نیرنگ ها و نفوذ ها و توطئه های رنگارنگ این دشمن های مکار درست کنیم، پس چیست که ملت ما در برابر این همه نیرنگ میتواند مسون بماند؟ توجه به خدا، ایمان به خدا، حضور مدام شما در صحنه. یک بار از من پرسیدن آقا جمهوری اسلامی دستگاه اطلاعاتی هم داره؟ گفتم بله، با 30 و چند میلیون عضو، هر برادر و خواهر مسلمان متعهد عضو دستگاه اطلاعاتی ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی، ضد مارکسیستی، ضد الهادی، ضد بیگانه و مزدور بیگانه در سراسر ایران زمین است. این است. شما همینطور باشید، هر جا دیدید اثری از بیگانه به چشم میخوره فوراً مسئولا رو خبر کنید. امروز ملت ما میابد که مسئولها در خدمت ملتن، میابد که این مسئولان متعلق به این ملتن، هر خبری به مسئولان بده برای دفاع از اسلام خیشتن و دفاع از کیان خیشتن و دفاع از مصالح خیشتن داده است. در هیچ گوشه این سرزمین نباید هیچ توطئه‌گری امکان توطئه بیابد، برای اینکه هر جا برود بالاخره یه مسلمان ایرانی مراقب اعمال او خواهد بود. از خدای متعال مسئلت دارم، هم شما را توی این سرماگر، چه ما این بالا کمی سرتر از اون پایین نیست، خیلی خوب، پس با هم شریکیم تو سرما. عرض بشه بعد که نمیخوام شما را تو سرما نگه دارم و بعد از اینجا هم باید بریم به تخت و میگوین اونجا هم مردم و برادران و خواهران عزیزمون ممکنه در سرما معطل بشن. چشم، سخن را به همینجا تمام میکنم. از خدای متعال مسئلت دارم همه ما را برای شناخت راه راست و نورانی اسلام موفق بدارد. ملت ما را در نبرد پیروزمندانش علیه ظلم و الحاد یاری کنه. رزمندگان جن برچت ما را در همه صحنه‌های نبرد یار و یاور باشد. امام امت را، این چراغ فروزان راهنما را برای تداوم انقلاب شاداب و تندرست بدارد. همه کسانی را، همه برادران و خواهرانی را که با زحمت شبان روزیشون برای نگهبانی از اسلام و جمهوری اسلامیشون تلاش میکنند، مشمول رحمت و رأفت و هدایت و حمایت خیش قرار دهد. ولی از امام زمان سلام الله علیه را از همه ما راضی و خرسند بدارد. درود و سلام قلبی ما را به شهیدان عزیزمان فرشتگانش برسانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.